برنامه شبکه سایه ها از رادیو گفتگو.
جمهور حکومت های تحت نفوذ من را ما از میان موثق ترین عوامل نامزد می کنیم.
دشمن متجاوز به طبع است. اگر خاکریز شما قابل نفوذ باشد نفوذ می کند. باید جوری حرکت کنید که او احساس کنه نمی توانه نفوذ کنه. مراقب نفوذی ها باشید.
شبکه سایه ها،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما به خیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. صدای ما را از شبکه سایه ها میشنوید، برنامه‌ای که درباره نفوذ درش حرف میزنیم. اینجا در استودیو دو مهمان محترم داریم در این قسمت از برنامه. یک بخشی رو همکاران من مرتبط با موضوع برنامه آماده کردن، بشنویم. بعد برمیگردیم اینجا در استودیو به همراه مهمانان محترممون در خدمت شما خواهیم بود.
از جمله پدیده‌های تاریخ ایران و امروز جامعه ما، مسئله نفوذ سیاسی است که امروزه در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور نیز ردیابی و حضور آنها غیر قابل اغماز است. پدیده‌ای که طی سالهای اخیر مقام معظم رهبری نسبت به آن هشدارهای بسیار دادند و خواهان هوشیاری سیاسی در این رابطه هستند. این نوع نفوذ تلاش می‌کند در بستر نظام تصمیم ساز کشور ضمن ایجاد اغتشاش در محاسبات سیاسی مردم و مسئولین استحاله انقلاب اسلامی را تسریع نماید. در مقابل نفوذ در مراکز تصمیم گیر کشور نیز منجر به ناکارآمدی، بن‌بست نمایی از آینده و در نهایت موجب وابستگی به اجانب خواهد شد. از همین روی پاکسازی این مراکز و رصد مداوم آنها توسط نظام اطلاعاتی کشور امری ضروری است تا نقطه محل‌های رخنه دشمن را پیش از بزرگتر شدن ببندند. مصادیق و تبارشناسی نفوذ در این مراکز را از ابتدای انقلاب اسلامی و جایگاه‌هایی چون قائم مقام رهبری، وزرای خارجه، رئیس جمهور، ارتش، مرجعیت قم تا مجلس ششم، حلقه کیان، دفتر تحکیم وحدت، دولت‌ها و نظایر آن مشهود است که در نهایت خود را در فتنه‌های مختلف نشان داد. طبعاً مقابله با این فرایند امری لازم و حیاتی است و از جمله اقدامات جمهوری اسلامی ایران در این بستر قابل تجزیه و تحلیل است.
سی هزار ده سی و پنج شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. شما عزیزان شنونده میتونید از این پل ارتباطی استفاده کنید و نقطه نظرات خودتون رو درباره برنامه ما، یعنی برنامه خودتون، در میون بگذارید تا انشالله بتونیم برنامه های بهتری رو تقدیم شما بکنیم. همطور که عرض کردم با قسمت دیگری از برنامه شبکه سایه ها در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه این قسمت ما، موضوع این قسمت از برنامه ما، بررسی نفوذ سیاسی در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با اون هست. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داریم، آقای علیرضا کیقبادی، پژوهشگر مسائل اجتماعی، و آقای دکتر سید علی اکبر فاطمی، عضو هیئت علمی دانشگاه، رئیس اندیشکده فلسفه، عقلانیت و جوان. آقای کیقبادی، خیلی از شما ممنونیم که اینجا در استودیو آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم. آقای دکتر فاطمی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم.
بله، ما برنامه‌های متعددی رو در مورد نفوذ ضبط کردیم در همین شبکه‌های سایه‌ها و بحث‌های خوبی داشتیم تا امروز در مورد نفوذ، این که چه لطماتی به ما زده از بعد از انقلاب تا الان. درباره اشکال مختلفش صحبت کردیم، درباره نفوذ فردی صحبت کردیم، درباره نفوذ سیاسی صحبت کردیم، درباره نفوذ جریانی صحبت کردیم، جریان شناسی کردیم در این مورد، این که واقعا در وقایع بعد از انقلاب از زمان پیروزی تا همین الان چقدر لطمه خوردیم از ماجرای نفوذ، چقدرش مقصرش ما بودیم از ناآگاهی، چقدرش عملیات های در واقع طرف مقابل بوده روی اهداف مختلفی که در نظر داشتن. امروز هم بنامون اینه که درباره نفوذ سیاسی صحبت بکنیم. به هر حال ما مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر داریم. در این مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر تصمیمات سرنوشت سازی گرفته میشه، از تصمیمات اقتصادی بگیرین تا تصمیمات سیاسی بگیرین تا تصمیمات اجتماعی بگیرین، و واقعا اینا روی زندگی مردم بسیار مؤثره. خیلی حرفا زده میشه، اینکه مثلا بعد از چند سال متوجه میشیم که یک تصمیمی که در یک برهه‌ای گرفته شده بوده توسط فردی یا جریانی خاص برگرفته از یک متاسفانه نفوذی بوده که بعدها که عواقب و تبعاتش رو دیدن و در ارزیابی‌ها یا حالا در تلاشی که نیروهای امنیتی یا نهادهای مختلف داشتن متوجه شدن که یک فردی، نه لزوماً اون فردی که در واقع مجری اون تصمیم بوده یا در واقع تصمیم ساز اون تصمیم بوده، بلکه حتی ممکنه در اطرافیان اون آدم یا در نکات مؤثری که در واقع پیرامون اون آدم به وجود آمده موجب شده که اون تصمیم گرفته بشه، و بعد از چند سال حالا یا شناسایی شده یا فهم شده که اون تصمیم بر اساس یک نفوذی بوده، چرا که منافع ما رو تامین نکرده و منافع طرف مقابل رو تامین کرده یا یک حفره‌ای برای طرف مقابل باز کرده. از همین منظر می‌خوایم وارد بحث امروز بشیم. آقای کیقوبادی، به هر حال باید بپذیریم شاید اینکه ما هزینه‌های زیادی رو دادیم از بعد از انقلاب تا الان در همین داستان نفوذ. شما فکر می‌کنید که چرا ما، راحت بگم، چرا ما نتونستیم همون موقع فهم کنیم؟ این به خاطر ماهیت نفوذه، یعنی اصلا ماهیتش اینه که فهمش خیلی سخته، یا به دلیل ایراداتی است که در ما وجود داشته، در ساختارهای ما وجود داشته، در نوع نگاه ما وجود داشته؟ کدوم یکی از این هاست؟
شاید که برای اینکه پاسخ سوال شما رو بدیم، من میخوام یک گریزی بزنم به گذشته. اصلا ببینیم اهمیت نفوذ تا چه حده، چقدره، بعد دنبال راه حل و راهکار اینها. این دو حوزه که مشخص بشه، قاعدتاً یه روشنگری تو حوزه نفوذ اتفاق میفته. ببینید، قرآن حدود 1500 آیه تحت عنوان هشدار مطرح کرده و آمده. 300 تا از این آیه ها در مورد مشخصاً نفاق و نفاق شناسی است. 88 بار از کلمه واژه شیطان استفاده شده و نام برده شده و 25 بار هم شیطان به عنوان یک دشمن. موضوع مهمتر این که نفوذ از همون عقبه شروع شده، قبل از اسلام، بعد از اسلام، ایران معاصر و هنوزم ادامه داره. معنی این روند و فرایند اینه که بعد از این هم ادامه خواهد داشت. حالا در ادامه عمیق‌تر بحث میکنه این پیچیدگی نفوذ رو که فرمودید، چرا فهم نشده و چرا راهکارهای اندیشیده نشده، در واکاوی این مفاهیم و جریانهایی که پیگیری شده و دنبال شده و چرایی این که تو حالا قاعدتاً و یا بعضاً موفقیت‌آمیز نبوده روشن خواهد شد. در عصر صفوی ما یه فرصتی داشتیم به نام روحانیت، یعنی روحانیت پشتوانی اون نظام حاکمیت بودن، اما باز نفوذ وجود داشت. مصادیقش رو فرصت و زمان برنامه اجازه نمیده و یعنی خیلی روشن میشد و ارائه کرد. در عصر قاجار سلطه روسیه و انگلیس، یعنی جریان نفوذی انگلیس و روسیه. در بحث زمان پهلوی کودتای 28 مرداد اوج اون نفوذ بود. در بحث نهضت ملی نفت ایران باز همینطور. حالا ببینید، ما به قرآن اشاره کردیم. الان میخوام عرض بکنم از دیدگاه به اصطلاح مطالعات و یافته‌های نوین علمی، این آقای هارل پیتر در مؤسسه مطالعات آمریکا به عنوان یک پژوهشگر قدر و به اصطلاح مهم مطرحه و به سه محور کلیدی داره اشاره میکنه. میگه که نفوذ به دنبال تغییر در دستگاه محاسباتی نظام، این مهمترینشه. در کنار این، شبکه‌های حامیان غرب در داخل کشور، حالا مثلا این کشور ما رو پیگیری میکنه و تقویت میکنه و ذائقه فرهنگی رو تغییر میده. اینا مجموعه اینا میشن نفوذ استراتژیک دشمن. حالا چه نتیجه اتفاق میفته؟ در واقع اصلاحات سیاسی. اصلا نفوذ که میخواد منجر به یک حالا رژیم چینج یا مفاهیمی و مصادیق از این قبیل بشه همینه. یعنی ببینید یک جریان شروع میشه، به کجا ختم میشه. من میخوام برای اینکه به عنوان یک مقدمه مطرح شده باشه و استفاده بکنه نظرات شما و آقای دکتر فاطمی هم در ادامه، ما از قرآن شروع کردیم، میخوایم قرآن هم ختم بکنیم. یعنی ترور سلمان رشدی نتیجه یک جریان نفوذیه. این آقای مطر اذعان کرد دیگه که به هیچ گروه هایی به هیچ جریان وابسته نیست. شما حتی اصالتش رو هم که بررسی کردم و بررسی شده ببینید، میبینید این فقط منبعث از یک جریان فکریه، یعنی هم نفوذ جریانی که در انشالله مرحله بعد میخوام از یک طرف برکت قرآن، اهمیتی که خود قرآن اومده روشنگری کرده و این فهم ما هست که متناسب با اقتضاعات زمان ریش واکاوی بکنیم و راهکارهای مناسب رو طراحی بکنیم. خیلی نکات فنی و دقیقی هست که در ادامه انشالله عرض میکنم.
متشکرم از شما آقای کیقوبادی. به هر حال ما در ایران، در ایران معاصر، ایران پس از انقلاب هدف بودیم دیگه آقای فاطمه، آقای دکتر فاطمه، همیشه هدف بودیم و چه در زمان جنگش، چه در بعد از جنگش، در دوران سازندگی، چه بعد از اون، در دوران در واقع سخت و دورانی که میشه اونجا جریان نفوذ رو قشنگ دید، میشود اونجا رگه های جریان نفوذ، شاید هیچ وقت در اون دوره در واقع معروف به دوره اصلاحات شاید هیچ وقت اینقدر عیان نشده بود مسئله نفوذ، اونم تو جمهوری اسلامی. ما تو مجلس خب یه چیزایی میدیدیم که در واقع به قول اصل جنس بود، یعنی خود نفوذ بود. و همین الان که نه، حتی همون موقع هم میشد اینو فهمش کرد، یعنی فهمش لااقل در دوره اصلاحات با تبرقی که توی رسانه ها میشد کرد، یا اگر مداقه میکردین در نطخهای پیش از دستور، یا حالا اتفاقاتی از این دست، دیگه نیازمند و لازم نبود که در واقع شما وایسید یه زمانی بگذره تا بعد بفهمید که یک نفوذی اتفاق افتاده. بعد هم که حالا اتفاقات 88 و تا همین امروز، این مسئله شاید برای مخاطب ما مورد سوال باشه که چرا اینقدر در واقع براشون مهمه طرف مقابل که در ما نفوذ داشته باشن. این چرایی شاید پاسخش برای آغاز گفتگو با شما مناسب باشه.
به ارائه فرمایشات دکتر که فرمودند از گذشته نفوذ جریان داشته، حالا زمان گذشته تو حتی قبل از اسلام میدونید نفوذ معمولا به این شکل بود که یک نفری رو بهش یه پولی میدادن، میگفتن وارد شو در طرف مقابل دشمن، یک خلالی وارد کن و ما از اون سو استفاده کنیم. پولی میدادن به سربازی، تطمیعش میکردن، میگفتن فلان ساعت در باز کن ما بیاریم. به اون شکل مسائل فرهنگی، اعتقادی و سیاسی در ابتدا معنا نداشته بحث نفوذ. امروزه فرق کرد. یه نکته. نکته دوم این که همونطور که فرمودن، ببینید ما از این یک سری تاریخی داره، ما این رو باید از ابتدا بسنجیم بیایم تا ببینیم چرا امروز برای کشورهایی مثل آمریکا، اسرائیل و امثال هم ایران مخاطب اصلیش، چرا کشورهای عربی که در ظاهر مسلمان هم هستن اینا مخاطب اصلیش نیستن، با عربستان اینها میشینن میگن میخندن قراردادهای بزرگ میبندن و نیازی به نفوذ در اونجا ندارن، چرا در ایران، چرا در لبنان، چرا در سوریه، چرا در عراق و مرکز همه اینها رو ایران میدونن. بله آمریکا رد پاش همچی های دکتر فرمودن از قبل از قاجار، شما میدونید تو جنگ جهانی اول همه کشورها ضعیف شده بودن و آمریکا از این خلال سوء استفاده کرد و نزدیک کرد خودش رو به کشور ایران برای اینکه نفوذ بکنه. خب اون زمان زمانی بود که فرانسه، روسیه و انگلیس خیلی تو ایران جولان میدادن، آمریکا در اینجا هیچ نقشی نداشت. بعد از اینکه دید این کشورها ضعیف شدن، یواش یواش به مرور زمان وارد شد. اینو من قبلش عرض بکنم، ما اصلا بخوایم ورود آمریکا رو به ایران یا جاسوسی یا نفوذ رو در ایران مخصوصا توسط کشور آمریکا بخوایم بررسی بکنیم، سه دوره داشتیم. مثلا یه دوره نامحسوس بود، همون دوره قاجار و قبل قاجار، یه دوره حضور محسوس داشتن قبل از انقلاب که با رضا شاه اومد، و یه دوره پایان رابطه ایران و آمریکا بود. اونجا دیگه کات نفوذ از اونجا شروع شد، نفوذ رسمی که امروز ما میخوایم تعریفش بکنیم. پس این سیر خط تاریخی نفوذ رو بررسی بکنیم، قبل از اسلام ورود داشتیم ما
نفوذی داشتیم، در اسلام نفوذی داشتیم، در همین جنگ‌های پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، حضرت امیرالمومنین، امام حسین علیه السلام، اینها رو ببینید. حالا این دیگه مواردش رو وقت نیست دونه دونه اشاره بکنیم. ورود داشتیم، این نفوذی‌هایی بودن که در کشور در این سپاه مسلمین وارد می‌شدن و با پول‌های اینا رو تطبیق می‌کردن. در ایران هم به همین شکل بوده. روسیه بعد از اینکه یه خورده ضعیف شد، انگلیس بعد از اینکه یه خورده ضعیف شد در دوره قاجار، اواخر دوره قاجار، آمریکا پاش خورده محکم‌تر شد، شروع کرد با تطمیع کردن و فعالیت فرهنگی، تشویق مردم ایران، یواش یواش شروع کرد تا جایگاه خودش پیدا کرد. خب می‌فرمایید چرا آمریکا اینقدر ارادت داره به ایران که نفوذ بکنه؟ نکته اولش این هستش که ببینیم منافع آمریکا در نفوذ ایران به ایران چیست. یک، آمریکا داره، ایران داره یک انقلابی رو یک انقلاب قدرتمندی رو به همه جا صادر میکنه و این مغایر اون سلطنت یا اون پادشاهی عظیم آمریکاست. دو، در خاورمیانه که شاهراهش کشور ایرانه به لحاظ ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی، منبع انرژی در خاورمیانه به نوعی ایرانه. دست گذاشتن روی ایران هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی بسیار بسیار برای آمریکا و کشورهای این شکلی منفعت داره. حتی شما الان کشور عربستان رو به عنوان یک کشوری که دارای قدرت مالی زیاد و نفت زیاد حساب میکنه، ولی آمریکا خیلی رو اونجا سرمایه‌گذاری نمیکنه. دلیلش این هستش که تنها سرمایه عربستان نفت است، هیچ عقبه سیاسی واسه کشور عربستان امروز وجود نداره. کسایی که الان اومدن خیلی به لحاظ سیاسی عقبه سیاسی ندارن. بله بله بله
بله.
بعد از عبدالوهاب و ابن تیمیه اینا شکلیدن، خیلی سابقه تاریخی ندارن.
چقدر متفاوت با جریان انقلاب اسلامی.
بله بله. این یک مسئله. عرض کردم بحث اقتصادی، شما اگر در نفت عربستان رو ببندید، عربستان فقط با ظاهر داره خودش رو میچرخونه، دیگه هیچ منفعت، هیچ درآمد اقتصادی نداره. ایران تمام منابع گاز و نفت و سنگ و هر چیزی که شما چهار فصل بودنش و از همه مهمتر شاهراه بودن ایران، تنگه ای که در جنوب ایرانه، سبب میشه نفوذ در ایران شکل بگیره و پیش به این برن که یک ورودی در ایران بکنن، حداقل حالا ان شاء الله در آینده برجام خواهیم رسید، حداقل توسط برجام یه راهی باشه برای نفوذ که مشخص شد در این عهدنامه ها، یعنی توافق هایی که با گذشته نوشته شد تو این توافق این برجام، که چه مسائل سیاسی و نفوذی مطرح بوده.
متشکرم از شما آقای دکتر فاطمی. بله، شما گفتید که در واقع بحث نفوذ رو بررسی کرد از صدر اسلام تا امروز، نکات مهمی را نگاه کردید بهش و ازش گذشتیم تا الان. الان ما بحثمون در انقلاب اسلامی، یعنی برگردیم به بعد از انقلاب تا الان، بحث بر سر اینه که ما یک نفوذ فردی داریم آقای کیقوبادی و یک نفوذ جریانی. یعنی ما وقتی که بحث جریانی میکنیم، نمونه‌های مشابهش مثلا میشه مجلس ششم، میرسیم به مثلا اتفاقات سال 88. وقتی که بحث فردی رو در مد نظر داریم، میرسیم مثلا به یک شخصیتی مثل آقای بنی صدر، این کاملا که بعدها اسناد میاد بیرون، یا افراد دیگری که در واقع در طول دوران انقلاب اسلامی متاسفانه مواجه شدیم با اینکه اینها اگرچه که مستظهر بودن شاید به جریانی، شاید به گروهی، شاید، ولی بیشتر بحث فردیشون در واقع مد نظر بوده و بولد بوده، در واقع دال نفوذشون روی ورود فردیشون بوده. ما وقتی که داریم در مورد نفوذ سیاسی صحبت میکنیم، آقای کیقوبادی، شما فکر میکنید که اون نفوذ فردی بیشتر وجود دارد یا نفوذ جریانی؟ یعنی وقتی اگر طرف مقابل ما میخواد در واقع که ما اسمش رو میذاریم دشمن، یعنی دشمن یعنی کسی که منافعش در تضاد منافع ماست و علیه ما عملیات میکنه، اگر مفروضمون این باشه، اگر بخواد نفوذ سیاسی بکنه که کرده و اگر بخواد در آینده بکنه که حتما میکنه، ما باید نگران نفوذ فردی باشیم یا باید نگران نفوذ جریانی باشیم؟
البته ببینید، تمام اینها مهمن، یعنی هم نفوذ فردی و هم نفوذ جریانی. ای بسا نفوذ فردی است که منجر به یک نفوذ جریانی میشه. یعنی شما در جریان سازی ها، چه جریان سازی های کاذب و جریان سازی های واقعی، از یک گروه های به اصطلاح انفرادی شکل میگیره، بعد منجر به یک خروجی در حد یک جریان، یک جنبش و یک تفکر و یک مکتب میشه. مکتب شهید سلیمانی محصول اندیشه های برخواسته از گفتمان انقلاب اسلامی بود، به عنوان یک مدیر انقلابی و جهادگر و در عین حال گرایش به شهادت و ایثار. چرا شهید سلیمانی کسی بود که لباس دشتاشه عربی میپوشید، تو اون شرایط خاص در صف اول نماز جمعه داعش شرکت میکرد؟ این یک مصداق بارز نفوذ از جنس نفوذ فردی و انفرادی است. ببینید تو اون سطح چقدر قابل ارزیابیه. بعد چرا منجر به این تو اون سطح جهانی منجر به الله شهادتش میشه؟ بعد چه نتایجی رو به دنبال داره؟ حضرت آقا فرمودن که شهید سلیمانی از خود آقای سلیمانی مهمتره. چرا؟ منجر به وحدت ملی شد. اون نفوذ، ببین البته یک سری واژه ها اینجا قابل بحثه، یعنی مثلا جاسوسی چیه، نفوذ چیه، ترور چیه، ولی اینا خیلی در امتداد هم دیگه هستن. یعنی یک نفوذ یک جای شکل میگیره، یک نتیجه رو به دنبال داشته باشه. اون نتیجه ممکنه ترور باشه، ممکنه جاسوسی باشه، ممکنه مثلا کودتا باشه، ممکنه یک حرکت مدنی باشه. الان ما مصادیق رو عرض میکنیم، مثال میزنیم آخرین موارد رو، بعد اثبات میکنیم که چرا نفوذ جریانی تأثیرش از نفوذ انفرادی قوی تره. اول از این که نفوذ انفراد قائم به فرده و نفوذ جریانی هیچ وقت به فرد نیست، یعنی بار از بنفسن یک فرد. چرا در سازمان های جاسوسی نگرانن که شیوه های خونساسازی یک اقدام تروریستی و یا دستگیری بزهکاران و مجرمان اقتصادی و فاسد اقتصادی لو بره؟ چون اون تکنیکا تاکتیک هاشون محدوده، کار شده، مطالعه شده، شناسایی شده. یک فرد بزهکار، یک محسن فلز که شناسایی میشه، اون راهکار عملا دموده میشه، کارکرد و خاصیت خودش از دست میده. در بحث کاووس سید امامی که میشه اسمش رو گذاشت یک نفوذ علمی، حالا اینا دستبندی دارن که دو هم لابلای مصادیق میشه بحثشون کرد. کاووس سید امامی مثلا در بحث روح الله زم چی بود؟ نتیجه یک جریان بود، یعنی ورود کرده بودن به فردی که در مسئولین نفوذ داره، یعنی اطلاعات همه اونجاست. زندگی نامش اگه مطالعه کنیم میبینیم که چقدر فنی رفتن این رو مهارش کردن، شکارش کردن. اولا تو چنگال دشمن بود به عنوان یک جاسوس. در بقیه مسئولین هم داشتیم. در ماجرای بنزین ببینید، ماجرای بنزین از جنس فناوری بود، ولی تبعاتش چی بود؟ تبعاتش اجتماعی بود، یعنی به دنبال خلق نارضایتی بود. ولی مگر این ماجرای بنزین اوایل دوران دولت حاکم مگر کم به سال تبعات اقتصادی بر کشور اتفاق افتاد؟ ولی برای دشمن این یکی از ابعادش و حد اقلیش بود. اصل اون نارضایتیه بود، اصل اون بیاعتمادیه به نظام بود. همون نکته بود که من گفتم در دکترین نفوذ و مؤسسه مطالعات آمریکا هم منتشر شده. یا هر شبت سفیر بریتانیا در اختشاشات چرا میاد با لباس مثلا غیر رسمی حضور پیدا میکنه؟ شهادت شهید فخری زاده همینه، اون ویروس استاکسنسی که به حال اونقدر خسارت وارد کرد همینه. عرض شود شهید صیاد خداینا مصادیق از نمونه های بارز بودن. ببینید وقتی میگیم نفوذ جریانی مهمتره، به دلیل اینه که نفوذ جریانی سیاله، یعنی خودشو ارتقا میده. اینجوری نیست که اگر مثلا یک حوزهش آشکار شد کل اون جریان رو بشه مدیریت کرد و خونسا کرد، اینطوری نیست. مثل جریان هسته‌ای که الان ما به الحمدلله در حوزه هسته‌ای که خودش میتونه تغییرات کننده و تبلور قدرت نرم ملی باشه، ما میگیم دیگه آب ترور دانشمندا، ما در واقع فناوری هسته‌ای رو در حد حالا سانتریفیوژهای کافی و غنی‌سازی مثلا 20% بهش رسیدیم، بنابراین دانشمندای ما رو هم بگیرید. اصلا این تأثیر توی اصل موضوع و اون قدرت ملی و قدرت بازدارندگی خودش رو همیشه ایفا میکنه. پس این نتیجه یک جریانه. بنابراین نفوذ ابعاد مختلفی داره، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، از جنس علم و فناوری. آنچه که الان مهمتره و تعیین کننده است، منبعث از فناوری‌های نوین هستند. که الان مسائلشون دیدین، نحوه شهادت شهید فخری‌زاده رو بررسی کنیم به همین میرسیم. بحث بنزین رو همین. بنابراین علم به ما هو علم و فناوری، یعنی ابزاری که علم رو منجر به کسب و کار میکنه، تولید علم به فناوری، این مهارت ها در کنار دکترین های نفوذ، یعنی همیشه دشمن و اتاقهای فکر بیگانه داره مطالعه میکنه، همیشه هم داره مطالعه میکنه، یعنی به شدت و حرفه‌ای داره هزینه اختصاص میده، نیرو داره تربیت میکنه، فناوری نوین رو به کار میبره که مناسب ترین و فنی ترین و پیچیده ترین روش های حالا جاسوسی، ترور، نفوذ که چیکار بکنه؟ اون هدف اصلیه که رژیم چنج هست و اینها رو خورای دکتر فرمودن جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی و اینها رو بتونه در واقع برمقام بیاره، بدون پیگیری بتونه دنبال بکنه، پیگیری بکنه. این واسه هم که الان هست هر شود مثل برجام و اینها حتما در لابلاش نفوذ به دنبال داره، نفوذش هم باز همین دستبندی میشه، یعنی هم اقتصادی. ماجرای فولاد مبارکه رو ببینید، الان فولاد مبارکه دولت انقلابی خیلی خوب مدیریت کرد، تدابیری که تمهیداتی که اندیشید چی بود؟ اینها رو دستگیر بکنید، صفر تا صدشون رو برکنار بکنید و برخورد کنید. این خیلی خوبه، یعنی این خود این نفوذ جریان‌های رسانه‌ای و بسیار از رسانه‌های بیگانه که هاند اینترنشنال و غیر اوزالک منوتو و اینها که مواضعی میگیرن، تخریب میکنن، بی‌اعتمادی ایجاد میکنن، سرمایه اجتماعی نظام رو کاهش میدن، ما در واقع این رو اومدیم مدیریت کردیم. این خیلی خوبه. خب حالا این کفایت میکنه؟ نه قطعا. باید به جای یعنی قوه قضاییه دیگه بعد از این خیلی محکم‌تر ورود بکنه، برخورد بکنه، برخورد قاطع که خودش یه الهام بخش باشه برای قدرت بازدارندگی که در حالا این که ساز و کار و ساختارهای مدیریتی ما اشکال داره، اونجا ممکنه یه اتفاقاتی افتاده باشه، یه جریان نفوذی و اینها رو افراد و مدیران رو تشویق کرده باشه به سوء استفاده، یا حالا قوانین اشکال داشته باشه، اینا هر کدومش جای خودش قابل بحث، یا حتی ممکنه سامانه ها ایراد داشته باشه. چجوری ممکنه یه فساد در سطح 92 هزار میلیارد تومان اتفاق بیفته که معادل 14% بودجه کل کشوره؟ این رقم مثلا وحشتناکه با ما که مثلا در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. خب این نفوذ یعنی این دیگه، نتیجهش یعنی این. حالا چی میشه؟ اونایی که باید بدونن میدونن. حالا الان چرا بعضی از رسانه‌ها سکوت کردن، سکوت اختیار کردن، نمیتونن موضع میگیرن؟ به خاطر اینکه جریان داره مدیریت میشه، داره شفاف سازی میشه، اعتماد مردم داره اعاده میشه. رسانه ملی بیاد پای کار، دستگاهایی که زینف هستن، متولی هستن، حتما باید بیان محکم‌تر بیان پای کار. خود این میتونه در تاریخ جاودان باشه. از این جنس کارها، از این کارهای بزرگ و محکم همواره با در دستور کار باشه. ضمن اینکه ما یه سری کار فرهنگی و عقیدتی هم باید بکنیم دیگه. شاید شما مثلا اگه واکاوی بکنی و ریشیابی بکنی، بخشی از اینا برمیگرده به مثلا نارضایتی‌های اقتصادی، مثلا گرانی‌ها و اینها، بعضیش برمیگرده، مهمترین هاش برمیگرده به ضعف بنیان‌های اعتقادی، یعنی اونها خط قرمز ماست. این فرآیندهایی که در انتصابات وجود داره اگر محکم‌تر باشه، حرفه‌ای‌تر باشه، از اون جریان نفوذ جلوگیری میکنه. مثلا اگر بگیم نفوذ، حالا مثلا فرهنگ رو مثال بزنیم، یک هواییست که در هوا هست، در وجود داره و ما داریم استنشاق میکنیم، تنفس میکنیم. این ویروس هایی که در هوا و هستن و وجود دارن، فلبده ها وجود دارن، حالا اگه ما تنفس کنیم وارد بدن میشن و آسیب میزنن. خب حالا ما میتونیم فیلتر بذاریم مثلا و مدیریت بکنیم که از آسیب ناشی از اون ویروس ها برحذر باشیم. اگر این اتفاقات بیفته، این در حوزه فرهنگ همین، در حوزه امنیت غذایی همین، در حوزه انتصابات همینه، خیلی دقیق میشه مدل ها و راهکارهایی رو برای اینکه به حداقل برسه آسیب های ناشی از اصلا جریان های نفوذی، که خیلی هم مهم، حضرت آقا هم خیلی تاکید کردن که به مراتب نفوذ جریانی خطرناکتر و جدیتر و مهمتر از جریان نفوذ فردی و انفرادی است، که حالا در ادامه برای راهکارها و روشن شدن بحث میکنه رو هم عرض میکنم.
متشکرم از شما آقای کیقوبادی. دو نکته مهم من فکر میکنم در صحبتهای شما در کنار نکات دیگری که گفتین وجود داره و میشه بحث رو ادامه بدیم با آقای دکتر فاطمی. یک بحث بر سر اینه که بله، نفوذ جریانی حتما مهمتر از نفوذ فردی است. منتها من فکر میکنم یه جایی شما یه جمله‌ای رو گفتین که حیف ما ازش بگذاریم، و اینکه اون جایی که ما باید مواظب باشیم کیا وارد سیکل میشن، اینکه گزینش در واقع داشته باشیم. خیلی از اتفاقات بعد همین جا افتاده، در فقره همین، حالا جدا از این مسئولین، انتخاب مسئولین و انتخاب افرادی که در واقع می نشینن روی صندلی های تصمیم گیر و تصمیم ساز که موضوع برنامه ماست، حتما بسیار بسیار مهمه. اما من می خواهم حتی از اون حتی کمی عقبتر برم، همین مورد فقره همین خانومی که آمده بود به عنوان اندیشمند و بعد مجری و بعد در عکسای یادگاری ها بود و در برنامه ها حضور پیدا کرد و همینجوری اینشون عقبش که بررسی بکنیم و عقبتر که بریم از کجا آمد، چطور وارد شد، میبینیم که خیلی ساده است نفوذ. لااقل در همین مورد بسیار ساده بوده، یعنی از یک دالانی وارد شد و تا کجا رفت. خب و شاید اگر حس نمی‌کردن که شبکه‌شون لو رفته، شاید بیشتر از اینها هم می‌رفتن جلوتر. این بحث یعنی وجود حفره‌هایی که نفوذ از طریق اون اتفاق می‌افته. فکر میکنم شاهراه و شاه کلیدی باشه که اگر ما بهش توجه بکنیم حتما میتونیم جلوی نفوذ فردی که به قول آقای کیقوبادی در ادامه منجر به نفوذ جریانی هم میشود بگیریم. این یک نکته بسیار حائز اهمیته که چرا ما وقتی که میخوایم یک صندلی رو در اختیار فردی قرار بدیم به راحتی و به سهولت یا به سفارشی یا از سر سهل‌انگاری یا آسانگیری اجازه میدیم افراد وارد بشن. افرادی که وقتی که یک فردی به من یه حرفی رو میزد در همین برنامه میگفت کافیه یه بار وارد شی.